ذلك الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة كساني قائل ببراءة عقلي بودن خندي. تکیگاه ما بر بیان حضرت امام است و به اون بیان رو ما کافی میدونیم. الان وارد شدیم ادله کسانی که قائل به براءت عقلی نیستن بلکه قائل به اشتغالن. میگن اگر در اقل اکثر ارتباطی شک کردیم حتما باید اکثر را بیاریم. بیان مرحوم آقای آخوند را دیروز خواندیم. اولین تقریر مال ایشانه که می‌فرمود نمی‌تونیم براءت عقلی جاری کنیم، زیرا از تنجز عدم تنجز، از انحلال عدم انحلال. و در جواب عرض کردیم که مطالب مرحوم آقای آخوند درسته رو تقریر شیخ، اگر تقریر شیخ را کسی مطرح کند البته اشکالاتشون وارده. الان ما تقریر دوم میخونیم، مال مرحوم محقق نائینی است. 5 تا تقریر داریم، الان دومین تقریر و دومین تقریر بر اشتغال در اقل اکثر بیان مرحوم محقق نائینی است. یه معادله درست کرده، معادله را مرقوم بفرمایید. بفرماید التکلیف الاحتمالی، این معادله است، التکلیف الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی. این یه معادله. معادله دوم را بنویسید سر خط، تکلیف القطعی یقتضی الامتثال القطعی. معادله است بسیار خوب. تکلیف احتمالی امتثال احتمالی میخواد، تکلیف قطعی امتثال قطعی میخواد. ایشون این معادله را گفته و این معادله بسیار صحیح است. همه علما این را قبول دارند که تکلیف احتمالی امتثال احتمالی میخواد. دعا این درایت الهلال واجب است یا واجب نیست؟ تکلیفش احتمالیه، امتثالش هم احتمال. اما اگر تکلیف قطعی شد، در بیابان هستم قبله را نمیدونم، باید 4 طرف نماز بخوانم. التکلیف القطعی یقتضی الامتثال القطعی. این بیان را که می‌فرماید که تکلیف در اینجا منجزه. همین که نمیدونم آیا 9 جزء واجب است یا 10 جزء، همین علم اجمالی برای شما بیانه. کجای این بیان کوتاهی دارد؟ شما همین مقداری که نمیدونید 9 تا واجب است یا 10 تا، همین یا ایجاب میکند که شما 10 تا را بیاری تا امتثال یقینی پیدا کنی. در حقیقت میخواد ما نهنفی را وارد کند در معادله دوم، نه معادله اول. معادله اول نه، میگه ما نهنفی داخل تحت اون معادله دوم، التکلیف القطعی یقتضی الامتثال القطعی. همین که شما نمیدونید 9 تا واجب است یا 10 تا، همین علم اجمالی بیان است باید امتثال قطعی کنی. چرا؟ اگر نکنی عقاب بلا بیان نیست، عقاب مع البیان، همین علم اجمالی بیانه. این حاصل فرمایش مرحوم محقق نائینی است در الفوائد الاصولیه، که تقریرات آقای نائینی است. مقرر هم مرحوم شیخ محمد علی کاظمی تعالی الله مقامهما. بیانش همین شد. اول یه معادله بس، تکلیف احتمالی، امتثال احتمالی، تکلیف قطعی، امتثال قطعی. ما نحن فیه داخل در دومیه، همین که علم اجمالی در یا این یا آن، عقل میگد حالا که در این حد است برو اکثر را بیار تا تکلیف قطعی امتثالش قطعی باشد. این بیان مرحوم نائلی. یلاحظ علیه، ما هم در مقابل معادله شما یه معادله دیگری میخواهیم درست کنیم. اینجور بنویسید: الاشتغال القطعی یقتضی الامتثال القطعی. دوم، الاشتغال الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی. دوم را اگر اول بنویسی بهتر تا هماهنگ با عرض کنم خدمت که کلام مرحوم محقق نائینی باشه. الاشتغال الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی، الاشتغال القطعی یقتضی الامتثال القطعی. اگر واقعا معادله اینجا باشد، اشتغال قطعی کجاست؟ اقل حتما زبه من به اون مشغوله، اما اکثر مشغولش احتماله. پس ما نحن فی داخل در معادله دوم نیست، داخل در معادله اول. بناشو که چلو بندازم، الاشتغال الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی، الاشتغال القطعی یقتضی الامتثال القطعی. شما حساب کنید زمه من قطعا به چه مشغوله؟ به نهتا حتما، نهتا برو برگرد نداره، اما دهمی شک در اشتغال داره، شک در اشتغال دارم. چطور میگید که حتما من باید بیارم؟ ببین معادله را عوض کردیم، مطلب درست شد. او میامد از راه التکلیف الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی، التکلیف القطعی یقتضی الامتثال القطعی، و بعد میگفت علم اجمالی بیانه، برو حتما اکثر. ما میگیم معادله را بردار، عوض کن، جاش بگذار کلمه اشتغال. یک اشتغال احتمالی داریم، یک اشتغال قطعی. اونی که ما میتونیم قسم بخوریم کدومه؟ نهتا. نسبت به نهتا حتما اشتغال قطعیه، اما نسبت به دهم کجا قطعیه؟ نسبت به دهم حتما احتمالی. احتمالی این یکی. از افعلا ذالک، اینی که فرمودید علم اجمالی بیانه، حرف بسیار ماهیست، اما به شرط این که علم اجمالی باقی بماند. مثل که در بیابان باشم ندونم قبله کدوم طرفه، علم اجمالی به قوتش باقیست، چهار طرف نماز میخونیم. اما اگر علم اجمالی منحل شد، تردید از بین رفت، نتونستیم بگیم یا روز جمعه هست، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، چون یا هست هر دو را باید بخوانم. اما اگر آمدیم کلمه یا رفت، کلمه او رفت، یک طرف قطعی شد، یک طرف محتمل، کما فی ما نحن فی. در ما نحن فی در بیان امام چی بود؟ می فرمود این عنوان منحل می شود تا نهتا قطعی برای ما، دهم برای ما مشکوکه. علم اجمالی منحل شد الى علم قطعی که نهتا و تکلیف محتمل این که 10 تا باشه. پس بیان مرحوم آقای نائینی فکر میکنم مربوط به دورانهای جوانه ایشان باشد و الا اون مرد پخته این بیان خیلی بیان کافی نیست و الا دیدی با یک تعویض یک کلمه برهان فرو ریخ. او کلمه تکلیف میگفت با کلمه اشتغال آوردیم، دیدی اصلا بیان به هم ریخت دیگه، نمیتونه مقاومت داشته باشه. ترخص من اول درس الهنا. مرحوم نائینی معادله دارد، التکلیف الاحتمالی، التکلیف القطعی، اثر اولی امتثال احتمالی، اثر دومی امتثال قطعی. بعد گفت در ما نهلوی چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی خودش بیانه، پس این تکلیف برای ما قطعی شد، پاشا اکثر را بیا. در جواب گفتیم جای تکلیف کلمه اشتغال بگذار، خواهد دید که اونی که قطعیه نهتاست، اونی که مشکوکه همان دهمیه. یکی سالگن علم اجمالی بیانه به شرط اینکه تردید باقی بماند یا باقی بماند. عرض کنم که مثل اما زی و اما نائیه در متن عرفیه ابن مالک، و مثل او فی القصد اما ثانیه که مثل اما زی و اما نائیه. یا محفوظ بمونه مثل چهار طرف قبله، یا محفوظه زه، یا محفوظه. ولی در ما نحوی یا غلطه، بگم یا نهتا یا دهتا دیگه غلطه، ده نه تا حتما، اما دهمی مشکوک. اگر مولا بخواد عقاب کند، عقابش نسبت به دهم عقاب بلا بیانه. همیشه در تقریر براءت عقلی تکیه بر عقاب لا عقاب کنید. در تقریر براءت عقلی سراغ وجوب و لا وجوب نمیریم، میگیم ترک این، اگر من ترک کنم دهم را، مولا حق عقاب نداره چون عقابش بلا بیانه. تم تقریر و ثانی عرض کنم خدمتون که بیان جناب عالی هیچ مناسبت با این تقریری که آقای کاظمی داره نداره. بیانیشون من عرض کنم به شرط این که ذهن را تشویش نکنیم. مرحوم نائینی در بحث صحیح و اعم یک کلماتی دارد، ما هم همون موقع متعرض شدیم. اگر کسی بگد صلات اسم است برای معراج المؤمن، صلات اسم است برای قربان کل تقیه، اگر کسی بگد صلات اسم است برای قربان کل تقیه یا معراج المؤمن، شک کنیم که آیا واجب نه تاست یا ده تا، همه جواب بگید آیا مجرای براءت است یا مجرای اشتغال؟ اشتغال. اگر کسی این بگه این از قبیل شک در محصل می شود، محصل می شود معراج، محصل می شود اجزا. اگر کسی این را بگه این شک در محصله. این مرحوم نائینی در صحیح و اعم یه همچه جمله هایی دارد، حتی کفایه هم یک نوع لغزشی در اینجا پیدا کرده. بحث ما روی این نیست که صلات اسم این اجزائه، نه اینکه اسم قربان کل تقی یا اسم معراج المؤمن، اینها نیست. صلات یعنی همین اجزا. پس این بیانتون را که یکی دو روز هم تکرار میکنه بعد از درس، بگذارید برای اونجا. زمنرم بعضی یا اشتباه کرده بودن، من که گفتم وضو اسم است برای طهارت نفسانی، این فرضی بود، بر فرض اینکه اسم باشد برای طهارت نفسانی، البته از قبیل شک در محصل میشه، فرضیه، و الا وضو اسم است، همین غسلات و مسحات. خدا رحمت کند، مرحوم بحر العلوم میگد ان الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الکتاب معنا. التقریر الثالث، لطف بفرمایید آقای سبزباری، بعد از درس خدمت شما هستیم دیگه، بعد از درس کدوم مبنای تکرور چی رفته؟ رفته روی معراج المؤمن؟ نماز همین اجزاء دیگه. نماز همون اجزاء دیگه، نماز غیر از اجزاء چیزی نیست. عشره غیر از این ده نفر چیزی نیست. فوج غیر از این افراد چیزی نیست. این مبنا همینه دیگه، غیر از این نیست. حالا لطف کنید التقریر الثالث، سه تا ضرب در بزنید، سه تا ضرب در. التقریر الثالث، تقریر ثالث بدکی نیست، در حقیقت چیز جدیدی در این تقریر سوم هست. می‌فرماید بر این که اون خصوصیت زائده، مرحوم نائینی میگد اون خصوصیت زائده مسلماً برای ما مجهوله. خصوصیت زائده کدوم؟ که همان سوره هم واجب باشه. این خصوصیت که نماز حتماً با سوره، این برای ما مجهوله و حق این است که کسی اگر اون را ترک کند، عقاب نسبت به اون عقاب بلا بیانه. میگه قبولش دارم من، این خصوصیت، این که نماز حتما با سوره باشه، این خصوصیت برای ما مجهوره و اگر کسی بخواد عقاب بر اون ترک خصوصیت کند، عقابش بلا بیان. اما هزار نکته باریکتر زمو اونجاست، نکته اینجاست، این نماز اجزایش به هم بستگی داره. اون اثری که معراج المؤمنه با این اجزا حاصل می شود. البته من معراج المؤمن گفتم مایه اشتباه نشه، عرض کنم این اجزا به هم ارتباط داره. از کجا معلوم که این دهمی را نیاریم اون اجزا اثر بخش باشه؟ نه که به هم مربوطن، به هم پیوسته هستن. چون به هم پیوسته هستن ارتباط اینها محفوظه، لعل این نهتا مربوط به اون دهمیه، که اگر دهمی را نیاوردیم این نهتا بی اثر باشه. این ارتباط ما را وادار میکند که دهمی را بیاریم. یه موقع فوجیست، نمیدونم فوج گردان 70 نفر است یا 71 نفر، اون یکمی ارتباط به 70 نداره، ولی در اینجا اجزا به هم چسبیدن، مولا اینها را در یک نخ به هم کشیده. لعل اگر این دهمی را نیاریم اون ارتباط قطع بشود و مکلف به حاصل نباشه. نگو قرض مولاها، اون غیرینه، همین مکلف به حاصل نباشه. پس اول یه انصافی میکنه، میگه انصاف این است که اون خصوصیت برای ما مجهوله، عقاب بر ترک خصوصیت عقاب بلا بیانه، میگه قبولش دارم. اما چیزی که من وادار بکند که در اینجا احتیاط کنم، پیوستگی اجزای، ارتباط اجزای، چون ارتباط اجزا هست ناچار من دهمی را بیاریم تا مکلف به قطعا حاصل شده باشه. اگر نیاریم شک در این است که آیا مکلف به حاصل شد یا مکلف به حاصل نشد. ارتباط در بیان سوم تکیه بر کلمه ارتباط مرتبط بودن. پس اول مسئله درست شد، قبول میکند که خصوصیت مجهور سوره، عقاب بر آن عقاب بر بلا بیانه، اما چیزی که ما را حل میدهد که عمل به احتیاط کنیم پیوستگی این اجزاء، لعل اگر دهمی را نگره مکلف به، نگو قرض ها، مکلف به حاصل نمی شود. عقل میگد حتما این مکلف به را، این جزء را بیار تا مکلف به قطعا حاصل بشه. این هم تقریر ایشانه. یلاحظ علیه اولا چه فرق میکند عرض کنم خدمتون که خصوصیت با وجوب الجزء، همینطوری که وجوب جزء عرض کنم خدمتون که مشکوکه، خصوصیت هم مشکوکه، همینطوری که خصوصیت مشکوکه وجوب الجزء هم مشکوکه. فرق نمیکند چه کلمه خصوصیت بگیم چه کلمه وجوب الجزء بگیم، هر دو برای ما مشهوره. اذا علمت هذا، که هر دو برای ما مشهوره، ما درد دیگر داریم. اون چیه؟ مرحوم محقق نائینی در این بیان یک کلمه دارد، اون کلمه را ما میخواهیم حلاجی کنیم. او میگد عقل حق ندارد خصوصیت را رفع کند یا خصوصیت را وضع کند، کار عقل نیست. عقل راه ندارد به محکمه شرع بگد سوره هست یا سوره نیست. ما میگیم احسن حضرت آقای نائینی، درست فرمودید، عقل راه ندارد خصوصیت را وضع کنه یا خصوصیت را رفع کنه، این کار شرعه. ولذا در براءت شرعی اینا را خواهیم گفت، شرعن خصوصیت را بر میداریم، شرعن خصوصیت را میگذاریم. در براءت شرعی لبه حمله ها همه اش بر وضع و رفع است، رفع عن امتی ما لا یعلمون. ولی در براءت عقلی سؤال اینه، بالاخره این خصوصیت که مجهوله، من اگر نیارم اقابش بلا بیانه یا معل بیانه؟ اینه برای من بگو شما، من چکار دارم مکلف به حاصل شد یا حاصل نشد؟ من نوکر حصول مکلف به و عدم حصول مکلف به نیستم، من نوکر اقاب بلا بیان یا اقاب معل بیانم. من سؤال میکنم، همونه که اعتراف کردید که خصوصیت مجهوره، اقاب به اون اقاب بلا بیانه، من همینه میگم، من ترک کردم سوره را نخوندم، مولا حق ندارد مرا عرض کنم اقاب کند، چون اقابش به اقرار شما اقاب بلا بیانه. این که میگید عقل حق ندارد، نه عقل حق ندارد وضع کند، ببینه که وضع کند یا رفع کند، آفرین، عقل حق وضع و رفع نداره، اون شرع است که خواهد گفت سوره هست یا سوره نیست. هر موقع به براءت شرعی رسیدیم در اونجا شرع اما یزع و اما یرفع، عقل این کار نداره. اما عقل حق دارد به من بگد فلان مکلف اگر سوره را نیاوردی خدا حق عقاب نداره. تبین بر این که این بیان هم روی این تکیه میکرد که خصوصیت مجهوله و خصوصیت مجهول عقابش بلا بیانه، ولی اونی که ما را تو چاله احتیاط میانداخت چه بود؟ ارتباط اینها بود. پس احتمال بدیم که اگر سوره را نیاریم مکلف به در خارج محقق نشود، میاریم. ما در جواب میگیم نوکره، دنبالش بگیم، نوکره این که مکلفی به در خارج هست یا نیست نیستیم، ما نوکر عقاب بلا بیانیم. شما خودت گفتید که ترک خصوصیت عقاب بلا بیانه. من ترک کردم عقاب بلا بیانه، نمیخوام من خصوصیت را وضع کنم، نمیخوام خصوصیت را رفع کنم، کارگم ندارم که مکلف به هست نیست. من دنبال عقاب ولا عقابم، هر کسی را بهر کاری ساختم، پشترش چیه؟ مهر او را بر دلش بگذاشتن. عقل دنبال وضع و رفع نیست، عقل دنبال عقاب بلا بیان، عقاب معل بیان. تمام گرفتاری عقل روی همینه که اگر در اینجا ترک کند هل هو عقاب بلا بیان او عقاب معل بیان، همین. بقیه از حومه کار عقل بیرون، نه وضع کند نه رفع کند و نه اینکه مکلف به هست مکلف به نیست، همه اینها از حومه حکم عقل بیرونه. عقل میگه این مقداری که علم حق ترک نداری، مولا ممکنه چوب و چواقش قطعیه، اما اینی که مشکوک ترک کنی عقاب بلا بیانه. عقل فقط همین، از هر کسی کاری ساخته است، عقل حومه کارش عقاب بلا بیان و عقاب بدون بیانه. بقیه نه خصوصیت میگه هست نه خصوصیت میگه نیست. حتی من که میگفتم مقراض براءت، مقراض براءت را باید بیشتر در براءت شرعی به کار ببریم که میاد خصوصیت را قیچی میکنه. عقل فقط این مقدار میگه ما علما العقاب علیه صحیح، ما لم یعلم العقاب علیه باطل. اینجا خصوصیت به اعتراف اول فرمایشتون، خصوصیت مجهورتون، اول اقرار میکنه خصوصیت مجهوره و عقاب بر ترک آن عقاب بلا بیان. من همین برای ما حجته. این که میگید اینا مربوطن لعل مکلف به حاصل نشود، این از حومه حکم عقل بیرونه. اون نه نوکر این است که مکلف به هست نیست، در دایره عقاب و عدم عقاب بحث میکنه. اجازه بدید التقریر الرابع. تقریر اول ماری که بود حاج آقای هندی، تقریر اول که بود شیخ آیا آخوند بود. دنبال کیا هستیم؟ کسانی که میگن احتیاط. اول مال آخوند بود، بیانش چی بود؟ میگفت دور. ما گفتیم دور نیست، بلکه مفسده دوره، از وجود شی عدمش. بیان دوم مال محقق نائنی بود، بیان سوم هم مال محقق نائنی بود. البیان الرابع للشیخ الانصاری. این من از رسائل گرفتم. شیخ این قولی دارد، از آن این قولت ما گرفتیم این قول. حالا من عنوان میکنم به شرط اینکه آقایان رسائل را شب نگاه کنید. از دوستانی که وارد شدم سوال کردم آیا کفایه را مطالعه کردید درس دیروز؟ گفتن نه، فقط ما ارشاد را مطالعه کردیم، دیگه کفایه را نگاه نکردیم. نه، کفایه مادر است، کفایه را حقش بود نگاه کنی بعد ارشاد را نگاه کنی. حالا همین جا که من میگم ناقص، فردا تکمیل بکنم، فرائد را ببینید. در این قوت این بیان را آورده، این قوت در واقع تقریر رابعه. حالا برای تقریرهای علامت گذاری کنیم که بد که نیست که. تقریر اول علامتش دوره، تقریر اول که مال آیا آخوند بود عرض کردم خدمتتون که دوره. تقریر دوم علامتش تکلیف احتمالی، تکلیف قطعی. تقریر سوم دوره علامتش خصوصیت بگو خصوصیت مجهول عقاب نمیشه کرد، اما ارتباط سبب میشود که حتما دهمی را بیاریم که تا مکلف به قطعی باشه. از تقریر رابع علامت گذاری میکنیم، اون این است که الاوامر الشرعیه تابعتون لمصالح شرعیه، اوامر شارع اوامر بیجهت نیست. افحسبتم انما خلقناكم عبسا و انكم الینا لا ترجعون. تمام اوامر شارع، چه اوامر تکوینی و چه اوامر تشریعی، همه کارهاش روی یک ملاکات است و روی یک اغرازه. این نماز را که امر کرده، نماز فقط راست و دلا شدن نیست، این نماز روحی دارد که اون این است که انسان را تربیت میکند، الهی میکند، قلب انسان را متوجه معنویات میکنه که در روایات آمده معراج المؤمن، در روایات آمده قربان و کل تقیین. نماز وجوب ولو روی این آثار نرفته، وجوب روی قربان کل تقی یا معراج المؤمن نرفته، اگر میرفت میشد شک در محصل، اینه قبول دارم، ولی میگه که این نماز کار ساده نیست. شرع مقدس که به شما میگه نماز بخوان تا اون اغراض شارع عملی بشه. اغراض شارع کدومه؟ اون تقربی که بشر به خدا پیدا کنه. و به تعبیر بهتر طبق رسائل، الاحکام الشرعیه الکافن فی الاحکام العقلیه، این متن رسائله، الاحکام الشرعیه یا الاوامر الشرعیه الکافن فی الاحکام العقلیه. یعنی چه؟ اوامر شرعی الکافیست در احکام عقلیه. عقل میگه بشر خودت را به اون کمال نزدیک کن، کبرا را میگه، اما صغرا را نمیدونه چیه، که بشر چگونه میتوند به اون کمال برسد. شر میگه جناب عقل، کبرا از تو صغرا از من، نماز بخوان به اون کبرا میرسی، روزه بگیر به اون کبرا میرسی. و لذا میگن الاوامر الشرعیه، دنبالشو بگو، الاوامر الشرعیه ها الکاف فی الاحکام العقلیه. الکاف یعنی چه؟ لطف شارعه. کبرا را عقل میگه، سرگردان است که این صغرا چیه. عقل میگه بشر به اون کمال مطلق نزدیک باش، برو درجات کمال را درک کن، اما نمیدونه راهش کدومه. شرع این راه را نشون داده. بناءً علی هذا، این نمازها و روزه ها همه و همه مقدمه اون کمال است که بشر پیدا کنه. ولذا احکام شرعیه تا به آن لمصالح و مفاسد. دومی را بگو آقای همدانی، الاوامر الشرعیه الکافن فی الاحکام العقلیه. الطاف یعنی چه؟ لطف، محبت، عنایت، عقل را کمک میکنه. عقل کبرا را بلده، صغرا را بلد نیست. حالا که چنینه، بشر تو نمیدونی 9 تا یا 10 تا، 10 تا را بیار، احتمال نمیده که 9 تا را بیارید اون قرض حاصل نشود، اون تقرب حاصل نشود، اشتباه نشود ها. شیخ نمیخواد بگه صلات اسم اون تقربه، اسم اون قربان کل تقیه، نه، میگه اونا اغرازه. صلات اسم این اجزائه، ولی این اجزا وجوبش بیجهت نیست. افما ازعمتم انما خلقناکم صدا، نه، این اوامر و این نواهی همه و همه نوکر نوکر اون اغراض شرعیه و اغراض عقلیه است. عقل میگه بابا احتیاط کن، ممکنه این نماز نهتا را بخونی ولی اون قرض حاصل نشود. این بیان مرحوم شیخ و از این راه میخواد احتیاطی بشه. البته احتیاطا عقلی ها، شرعی نه. تمام بیان روی این است که این نمازها اغراضی دارد، مقاصدی دارد و این مقاصد را باید تحصیل کرد. یقین به تحصیل مقصد پیدا کنیم، لعل این مقصد با 10 تا حاصل بشه اما با 9 تا حاصل نشه. حالا من جواب این بیان را برای فردا میگذارم. شما اینجای رسائل را ببینید، ببینیم انشاءالله فردا چگونه تقریر میکنیم انشاءالله.
السلام علیکم. بس اونطور باشه مستحبات هم.